مثلا سیاه دانه رو اگر از عصاره تونیکش استفاده بکنن، از عصاره هیدروالکلیش استفاده بکنن، توی فردی که در واقع براش سیاه دانه انتخاب مناسبی هستش، نتیجه بهتر هست تا اینکه بخواد مثلا از روغن سیاه دانه استفاده بکنه. دراز مدت روغن رو نمیتونن روی پوست سرشون، مگه اینکه مثلا یه موقع قبل از حمام، مثلا نیم ساعت یک ساعت قبل از حمام بزنه و بعدش بره حمام شستشو بده. اینکه مثلا بخواد صبح روغن رو بزنه شب بشوره بهتر باشه.
پس کلا روغن ها رو ما 1 الی 2 ساعت باید روی سر نگه داریم و بهتره که روی ساقه مو روغن استفاده بشه تا پوست سر هم حتما با مشورت متخصص باشه. بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم، در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت مجری محترم خانم دکتر، من 69 سال سن دارم که 4-5 سال مبتلا به پرکاری تیروئید شدم و چون دوبارم کرونا گرفتم موهای من نازک شده و خب تراکمش هم کمتر شده و همطور حالت جلو پیشونیم حالت ریزش موهای مردانه رو پیدا کرد، یعنی هم کمتر شده هم مو بسیار نازک شده. من دو بار مزوتراپی و چند بارم PRP کردم، البته خب ریزشش بهتر شد و در ضمن درمان خانگی هم میکردم، یعنی زرده تخم مرغ و روغن پوست مرغ هم استفاده میکردم، خب بهتر شد. هنوزم دارم داروی پرکاری تیروئید رو میخورم. آیا تا وقتی که این دارو میخورم این موهای من به همین حالت باقی میمونه یا آیا به حالت اولیش بر میگرده؟ چه کار کنم که دوباره این مو زخامت خودشو به دست بیاره؟ با تشکر، خدا نگهدار.
آیا بعضیا برای شستشوی موهاشون کمی آب لیمو رو قاطی شامپو میکنن و گاه به گاهی موها رو شستشو میدن، این آیا مشکلی ایجاد نمیکنه و به هر موی آیا میخوره، به هر پوست سری میخوره؟ و اینکه فقط اگر ما موها رو با صابون شستشو بدیم این مشکلی پیش نمیاره؟ انشالله که موفق باشین. خداها.
آیا ریزش مو مثلا شوره سر کسی داشته باشه میتونه موجب ایجاد ریزش مو بشه یا خیر؟ آیا این تو خانم ها آقایون هم فرق میکنه که ریزش مو مربوط به شوره سر باشه؟ و از شامپوهای ضد شوره هم استفاده میکنن ولی این انگار گاهی تاثیرش خیلی موقته و زود اون کم میشه تاثیرش. بعد این مثلا وقتی ایجاد خارش تو سرش میشه انجام میکنه، این هی شروع میکنه به خاروندن سرش. آیا این دستکاری فیزیکیش چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ با تشکر.
از حمام ما سنمون 60 سال به بالا، از حمام که میاییم بر پاهامون پوسته میشه. چه صابونی مصرف کنیم که این پوسته نشه؟ آیا اون صابون زیتون خوبه؟ موجه شما قبول دارید؟ با تشکر، ممنون، سپاسگزار.
خب خانم دکتر، سال اول خانم 69 ساله‌ای بودن که 5 سال پرکاری تیروئید دارن، سابقه ابتلا به کووید، الان موهاشون الگوی ریزش موی مردانه رو داره. مزوتراپی و PRP انجام دادن، زرده تخم مرغ و روغن پوست مرغ مصرف کردن. میخوام بدونن که آیا ادامه داره این ریزش مو و چیکار کنن که به حالت اولیه برگرده؟
اگر داروی مصرفیشون برای در واقع پرکاری تیرویدشون متیمازول باشه، خب جزء عوارضش میتونه تو بعضی از افراد مشاهده بشه، ولی خب نمیتونن دارو رو قطع بکنن. در واقع کسی که پرکاری تیروید داره باید داروش رو مصرف بکنه. خب تست های تیرویدی حتما منظم چک بشه و استفاده کردن از بعضی مکمل های، یعنی حتما مثلا ترکیبات ویتامین دی، زینک، ویتامین های بی، اینها خب میتونه کمک کننده باشه به این در واقع شنونده عزیزمون. مضافم برای این که خوراکی هایی که گفتیم میتونه مؤثر باشه، چون حالا یه بخشش ممکنه این ریزش موه به خاطر درگیری کوویدشون هم باشه، البته معمولا اون کوتاه مدته، اگر که مثلا اخیراً دچار کووید شدن خب میتونیم به اون نسبت بدیم، بعد یه مدت که میگذره بهتر میشه، میتونن از اون در واقع مواد مغذی هم استفاده بکنن.
پس توصیه ما برای ایشون تغذیه مناسب، مصرف مکمل هایی که گفتین مثل ویتامین B2 و زینک، و به هیچ عنوان هم توصیه نمی کنیم که داروهای پرکاری تیروئید
خودشون هم چک بکنن
و تست تیروئید هم مرتب چک بشه. سال بعدی خانمی بودن که گفتن ترکیبه، سوالشون این بود ترکیب آبلیمو با شامپو ترکیب مناسبی میتونیم استفاده بکنیم یا خیر؟
ببینیم معمولا پهاشی که برای شوینده پوست سر انتخاب میشه کمی متمایل به اسیدی هست، برای همین مثلا اون شنونده ای که گفتم من از صابون زیتون استفاده میکنم، گفتم خب اون پهاش پهاش قلیایی میشه و خیلی مناسب برای پوست سر نیستش، ولی خب ممکنه که میزان زیادی در واقع آب لیمو بریزن توی شامپوشون، یعنی کنترل شده نیست دیگه، نمیدونن چقدر دارن این رو اسیدیش میکنن، برای همین بهتره که در حالا کار دیگه هم میکنن، افراد بعضی سرکه میزن توی شامپوشون، بعضی نمک میزنن، واقعا توصیه نمیشه که در واقع بخوان این کار رو خودشون انجام بدن.
درسته، چون ممکنه زیادی مشکلی داره،
اونم قلیاییه دیگه، صابون ها عمدتاً پهاش قلیایی دارن و ممکنه که در واقع از اون طرف، یعنی ما نمیخوایم پهاش خیلی اسیدی بشه، نمیخوایم پهاش قلیایی باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی، شوره سر میتونه علت ریزش مو باشه و توی خانم ها یا آقایون فرق میکنه یا خیر؟ و اینکه شامپوی ضد شوره استفاده کنین بعد یه مدت تاثیر خودش رو از دست میده؟
خب ببینین، شوره میتونه همراه باشه با ریزش مو، منتها بسته به اینکه شوره سر به چه صورت هست. تو بعضی از افراد این شوره شوره خشک خالی هستش، توی بعضی از افراد ممکنه یکم حالت چرب داشته باشه، چسبناک داشته باشه. توی درمان شوره خب از شامپوهای ضد شوره استفاده میشه، ولی همیشه ما توصیه‌مون به این هستش که کسی که داره پوست سر شوره تولید میکنه، این یه مشکل در واقع احتمالاً یه اختلال هضمی، سوء مزاج، یه چیزی داره، بنابراین از درون هم باید درمان بشه. حالا یک در واقع ترکیب ضد شوره گیاهی رو هم میتونم توصیه بکنم بهشون، این رو هم امتحان بکنن، گل ختمی سفید رو از کاسبرگ جدا بکنن، بعد این رو یک روز داخل کمی سرکه، این کمی توی یه ظرف توی مثلا سینی بریزن، رو شکم سرکه بریزن، بعد این رو هر بار میخوان حمام برن مثلا یه قاشق غذاخوری از این رو توی یک فنجان آب گرم بریزن، یه لعابی میندازه، بعد از شستشوی سرشون میتونن از این لعاب گل ختمی استفاده بکنن. فقط تاکید میکنم گل ختمی رو از کاسبرگ جدا بکنن، کاسبرگش میتونه خودش در واقع آلرژن باشه و آزاردهنده باشه برای پوست سر.
و اما سوال آخر، خانمی بودن که گفتن بعد حمام پاهاشون پوسته پوسته میشه، صابون زیتون استفاده میکنن، این ترکیب رو پیشنهاد میکنید یا خیر؟
خب ببینیم توی سنین بالا باز وقتی که پوست ریزی و اگر همراهش با خارش هم باشه دارن، باز بهتره که بررسی بشن، یعنی ممکنه که باز همون مشکلات در واقع گوارشی و مشکلات مزاجی براشون وجود داشته باشه، منتها بعد فعلا بعد از حمامشون میتونن از لوسیون های مرطوب کننده یا مثلا از روغن بادام شیرین به صورت موضعی روی ساق پاشون استفاده بکنن، ولی توی رژیم غذایشون از غذاهای پر ادویه، غذاهایی که خیلی شور و تند باشن استفاده نکنن و تو رژیم غذایشون سرخ کردنی ها و اینها هم خیلی جایگاهی نداشته باشه.
متشکرم. یه پیام کم داریم، آقایی بودن که یک ماه پیش بر اثر تصادف قسمتی از سرشون رو بخیه میزنن، رویش مو دیگه در اون قسمت نیست، آیا برمیگرده این ریزش مو در اون قسمت یا باید کاشت مو انجام بدن؟
معمولا وقتی اسکار ایجاد میشه شانس این که رویش مجدد مو رو داشته باشن خیلی کمه، حتما به متخصص پوست و مو مراجعه بکنن.
بله، متشکرم از شما خانم دکتر. بریم چند تا تماس تلفنی، خیلی هم تماس تلفنی داریم و هم پیامک داریم، متاسفانه زمان برنامه ما محدود هست، بریم چند تا تماس تلفنی دیگه بشنویم.
از خانم دکتر میخواستم سوال کنم مصرف کنجد آیا در ریزش مو مؤثره و همینطور روغن سیاه دانه به طور موضعی اگر که ماساژ بدیم مو رو میتونه تاثیر پذیر باشه؟ با تشکر.
برای تقویت ابرو میخواستم از خانم دکتر سوال کنیم که آیا همین اصاره ها و تونیک بهتر از روغن هاست؟ چون مثلا من روغن فندق رو شنیدم ولی وقتی که میزنم تازه میشه که بدتر میشه. اگه محبت کنن چند تا چیزی که مؤثره برای رویش مجدد ابرو ممنون میشم.
خواستم از خانم دکتر خواهش کنم بفهمن که من با توجه به اینکه تیروید کمکار دارم و خیلی متعادل در واقع هورمونای بدنم با خوردن لبوکسین اتفاق میفته، با این حال موام کم میشه، آیا جوشونده سیاه دانه و بعض شنبلیله برای جاهای خالی مو هفته سه بار بزنم اشکالی نداره؟ ممنون خودم.
با عرض سلام از برنامه خوبتون، مادر من ما مشکل ریزش مو داشت، بیوکسی کردن گفتن که هورمون مردانه داره و ژنتیکه، بهش مانوکسیلین و بیوتونه که دوای ترکیبی تو ارکربوت دادن که هر شب میزنه، بعد قرص فینستراید دادن که هر روز دو میل میخوره اینا، ولی با این حال جلوی موش میریزه، کمخونی هم داره و خب قرص کمخونی هم میخوره، جلوی موش میریزه بلنده و کوتاه باز در میاد. خواستم ببینم علت این موضوع چیه. با تشکر از همه شما.
خب خانم دکتر، ما مجموعاً 2 دقیقه زمان داریم. سوال اول، مصرف کنجد و روغن سیاه دانه موضعی.
کنجد در میزان متعادلش میتونه مؤثر باشه، حالا نهایتا روزی یک قاشق مرباخوری حد اکثر میتونن استفاده بکنن، ولی باز باید محدودیتی برای مصرف کنجد نداشته باشن. روغن ها رو خدمتون عرض کردم، روغن سیاه دونه خب یه ضد التهاب خیلی خوبه، میتونه افزایش خون رسانی بکنه، اگر میخوان استفاده بکنن مدتی قبل از حمامشون استفاده بکنن، مثلا نهایتا 1 ساعت قبل از حمام باشه، طولانی مدت نباشه. و حالا اگر از تونیکش یا اصاره هیدرو الکولیش اینا استفاده بکنن خب بهتر هستش.
سوال بعدی خانمی بودن که برای تقویت ابرو سوال داشتن، گفتن که عصاره و تونیک بهتر از، چون با روغن فندق که مصرف کردن ریزش ابروشون بدتر شد.
بله، همون مسئله روغن ها رو دارین دیگه، روغن نمیتونه دراز مدت روی
ریزش تاثیر
آره باشه، در واقع ریزش میتونه خودش بشه. خب برندهای مختلفی توی بازار هست از عصاره مثلا رزماری، عصاره گزنه، منتها یه نکته توی ریزش ابرو رو توجه بکنن، گاهی اوقات باز مشکلات داخلی ممکنه منجر به ریزش ابرو بشه، مثلا هم کمکاری تیرویدین ها، پس بنابراین بهتر که مراجعه به پزشک داشته باشه.
سال بعدی خانمی بودن که کمکاری تیروئید دارن، قرصشون رو مصرف میکنن، ولی فرمودن که بذر شنبلیله و روغن سیاه دانه 3 بار در هفته استفاده کنیم میتونه تاثیری داشته باشه؟
بذر شنبلیله رو جوشاندش رو به صورت موضعی بعد از شستشوی پوست سر استفاده بکنن، بله جز ترکیباتی هستش، ولی جوشاندش رو دیگه، یعنی باز حالت روغنی نداشته باشه، به جوشونن توی آب، بعد از آب کشی روی پوست سر یه مقدار حالت در واقع یکم بذارن بمونه و بعد خوش کنن و از حمام بیان بیرون، بله میتونه انتخاب خوبی باشه.
همون 3 بار در هفته؟
3 بار شاید خیلی زیاد باشه، همون مثلا هفته یکی دو بار کفایت میکنه.
و سوال آخر، خانمی بودن که گفتن مادرم الگوی ریزش موی مردانه داره علارغم بیوپسی، مصرف دارو و روغن در واقع موضعی و کمخونی هم داره، علت ادامه این ریزش مو و راهکار شما در حد 30 ثانیه.
خب ببینید، خیلی وقتا ما ریزش موی مردانه وقتی که داریم مجبور هستیم از داروهایی که آنتی آندروژن هستن استفاده بکنیم، که همین فیناسترایدی که دارن استفاده میکنن رو در واقع، منتها مهمه که چقدر وقت دارن این دارو رو استفاده میکنن، شاید نیاز باشه که زمان بدن برای این. اگر مشکلی نداشته باشن، توی کسایی که مشکلات آندروژنیک دارن اگر محدودیتی تو مصرف فیتواستروژن های استروژن های گیاهی نداشته باشن ممکنه که در واقع استفاده کردن
از سپاس از شما. ممنونم خانم دکتر، انشالله در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. پیروز و سلامت باشید، خدا نگهدار.
کمی باید بیاندیشیم. پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سال های 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باربری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا رادیوست، صدای آگاهی در لحظه های حساس. ما در ثانیه های طلایی کنار شما ایم تا یاد بگیریم در زمانی که خطر فرا می رسد چه واکنش هایی باید نشان بدهیم. بازارها، پاساژها، فروشگاه‌های بزرگ، جاهایی که هر روز پر از جنب و جوشند، خرید و فروش، صدا، چراغ‌ها و جمعیت. اما وقتی صدای آژیر خطر در چنین جایی بپیچد، اوضاع متفاوت می‌شود. دیگر کسی دنبال خرید نیست، همه دنبال راه فرارند. حالا سؤال این است، آیا شما می‌توانید در شلوغ‌ترین نقطه شهر راه امن را پیدا کنید؟ آیا می دانید در آن چند ثانیه ی طلایی باید چه کاری انجام بدهی تا هم خودت و هم دیگران را به مخاطره نیندازی و جان خودت و دیگران را نجات بدهی؟ و سوال دیگر این که چطور می توانیم در محیطی شلوغ و پر جمعیت مسیر ایمنتری برای نجات پیدا کنیم؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان را.
معمولاً الان پاساژا زیر زمین دارن که پارکینگ، من ترجیح میدم برم اونجا و پارکینگ ها اکثرا پناهگاه های خوبیه. اگه شما دقت کرده باشین تو جنگای جهانی هم متروهایی که ساختن که الان مترو استفاده میشه، اون زمان پناهگاه بود.
یک راه کارش اینکه دراز بچین دستتون روی سرتون، همین سرتون پایین باشه، انگار دیگه محافظت میشه از ما.
اولین کار حفظ خونسردیه، چون اگه خونسرد باشی میتونیم قشنگ فکر کنیم. بهترین کار این که در یک محلی که ستون باشه مستقر بشیم و از سرمون محافظت کنیم.
به نظر من اینجور موقع به خاطر اینکه پاساژا اکثرا شیشه های قدی و بلند دارن، بهترین کاری که از این شیشه ها و پنجره ها فاصله بگیریم، خودش باعث میشه حفظ بشیم و محفوظ بمونیم. هل ندیم، به همدیگه نخوریم، زمین نخوریم هم مهمه.
اولین نکته به نظرم که مضطرب نشیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم. داشتم فکر می‌کردم کنار مغازه برم، نه ممکنه دیوار خراب شه رو سرم بریزه. اگر زیرزمینی جایی پیدا کردم که خودم سریع برسونم به اونجا، اگر دور و برم همچین چیزی بود، حداقل نزدیک ساختمونا ممکنه پرتاب شیشه‌ای تو سر و صورتم انجام بشه، آوار بریزه رو سرم. فکر می‌کنم در لحظه که گفتیم به همچین چیزایی فکر کردم.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. بحران وقت مشخصی نداره، نه وقت قبلی میگیره نه هشدار کامل میده، و ما فقط چند لحظه فرصت داریم تا کاری کنیم، اما کاری درست. برنامه‌ای که میشنوید راهیه برای تبدیل آگاهی به عمل، برای اینکه بدونیم اگر روزی شرایط عادی فرو بریزه ما چگونه بیستیم، چگونه کمک بکنیم و چگونه زنده بمونیم. حالا وقت یادگیریه، بیاین شروع بکنیم. اگر در زمان حمله یا بمباران در بازار یا پاساژی شلوغ باشیم، بایدها و نبایدهای ما چی هست؟ بازار شلوغه، صداها در همه، آدمها در رفت و آمدن، ناگهان صدای آژیر خطر یا حتی انفجار شنیده میشه. در چنین محیطی وحشت میتونه ظرف چند ثانیه به فاجعه تبدیل بشه. اما اگر بدونیم چطور رفتار کنیم، میتونیم جون خودمون و بقیه رو نجات بدیم. اول خودت رو کنترل کن. اولین و مهمترین قدم کنترل ترسه. ندو، فریاد نزن. در شلوغی بازار هجوم ناگهانی میتونه باعث سقوط، له شدگی و وحشت عمومی بشه. دوم، به دیوار بچسب، کنار بایست. اگر در راهروهای پاساژ یا بین دکه ها هستی، سریع به دیوار پناه ببر و راه عبور دیگران رو نبند. درهای خروج اضطراری یا پله های اضطراری رو با دقت پیدا کن. سوم، از ورودی ها و شیشه ها دور شو. ویترین ها، درهای شیشه ای و نمای بازار یا پاساژ میتونن در اثر موج انفجار بترکن. فاصله گرفتن از اینها اولویت داره. چهارم، اگر پناهگاه مشخص شده حرکت کن. برخی پاساژها یا بازارها دارای فضای پناه اضطراری هستند. تابلوهای راهنما رو دنبال کن، اما با خونسردی. اگر جایی برای پناه نیست، کنار دیوارهای بتونی یا ستونهای مقاوم بشین یا دراز بکش. و پنجم، بچه‌ها و سالمندان رو در اولویت قرار بده. اگر همراه کودک یا سالمند هستی، با یک دست اونها رو بگیر و با دست دیگه جلوی سر خود اونها رو محافظت کن. و حالا چند کار خطرناک نباید انجام بدی. با جمعیت حرکت نکن، فقط هدایت کن. حرکت کور با جمعیت ممکنه شما رو به سمت درهای قفل شده یا مسیرهای بن‌بست ببره. سعی کن مسیر امتری رو انتخاب و به بقیه نشون بدی. دو، در آسانسور گیر نکن. اگه در پاساژ هستی، هرگز هرگز سوار آسانسور نشو. از پله استفاده کن. آسانسور در زمان انفجار ممکنه قطع برق یا سقوط داشته باشه. و سوم، به طبقات بالا نرو. اگه در طبقات بالا هستی، فقط در صورت ایمنی به پایین حرکت کن، اما عجله نکن. اگر زمان نداری، پشت دیوار مقاوم همونجا پناه بگیر. و یادت باشه در فضاهای عمومی آگاهی یعنی نجات. اگر از قبل خروج اضطراری و نقاط امن رو بشناسی، در لحظه خطر تصمیم درست میگیری. تا برنامه بعدی هوشیار، آماده و آرام باش. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر.
من امدادگرم. اون روز، روز حادثه، تو بازار مرکزی شهر مأمور گشت بودم. همه چیز طبق روال بود تا اینکه صدای آژیر بلند شد. مردم اول گیج بودن، بعد صدای جیغ و دویدن و افتادن و درهم ریختگی. من با بلندگو شروع کردم به داد زدن.
از آسانسور استفاده نکنین. برید سمت پله اضطراری، سمت خروج شمالی. نترسید، کمک کنیم به بچه ها.
یه خانم چادری با سه بچه کنار ستون ایستاده بود و بچه ها رو بغل کرده بود. رفتم سمتشون، گفتم الان وقت رفتنه. گفت پاهای پسرم فلجه، خودم نمیتونم بلندش کنم. خودم بچه رو بلند کردم و راه افتادیم. صدای شکستن ویترین یکی از مغازه ها میومد، ولی باید میرفتیم. اون روز فهمیدم گاهی بازار میتونه مثل میدون جنگ باشه. اگه آموزش ندیده باشی، خودت میشی بخشی از بحران. اما اگه بدونی چی کار کنی، میتونی نجات بخش جون انسان ها باشی.
هر جایی که شلوغ‌تر است به آموزش بیشتری نیاز دارد. بازارها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها همه باید با طرح‌های مدیریت بحران آشنا باشند. جان انسان‌ها به رفتار دست جمعی ما بستگی دارد. ثانیه‌های طلایی جایی بین وحشت و نجات ایستاده‌اند. اگر آرام باشی، اگر بدانی از کجا بیایی و به کجا بروی، می توانی ناجی باشی، حتی برای کسانی که آنها را نمی شناسی. یادمان باشد قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
یا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لوپیتا، نویسنده سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان امیر زنده دلان سینا، نوردین جوادیان فرهاد، احمد لشینی سرهنگ شاکری، محمد بورحسن ساکت، مهدی نمینی مقدم سعید، شمسی صادقی مهین، نگین خواجه نصیر پونه، مینو جبارزاده لوپیتا، مونا صفی لوسیکا، مجید حمزه آقای جونز و شهریار حمزیان در نقش لوکاس. کارگردان نازنین مهیمنی، گویا
گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 11.